اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم قدیر مشرف برای شما تهیه شده. امیدوارم که تا آخر برنامه ما را همراهی کنید، اما پیش از همه از شما می‌خوایم که به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف توجه کنید.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید که در نشست دوحه نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان و نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور زنان و دختران و حقوق بشر در افغانستان اشتراک خواهند کرد. آقای میلر عصر سه‌شنبه 13 فوریه با وقت محل گفت که تام وست و رینا امیری در نشست نمایندگان کشورها در امور افغانستان که در ماه می برگزار شده بود نیز شرکت کرده بودند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بار دیگر قویاً تاکید کرد که واشنگتن درخواست قطعنامه را برای تعیین یک نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان حمایت می‌کند و از منشی عمومی سازمان ملل متحد می‌خواهد تا در اسرع وقت یک نماینده ویژه را برای افغانستان تعیین کند. طالبان تعیین نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان را غیر ضروری خوانده و با آن مخالفت کردند. اما متیو میلر میگوید که یک نماینده ویژه برای هماهنگی تعامل بین المللی در مورد افغانستان جهت دستیابی به اهداف تعیین شده در این قطعنامه در موقف خوبه قرار خواهد داشت. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده سه‌شنبه 13 فوریه گفت که اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر زیر سوال بردن تعهدات ایالات متحده در دفاع از متحدین ناتو این کشور از حملات خطرناک و غیر آمریکایی بود. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
بایدن گفت که این اظهارات رئیس جمهور پیشین آمریکا ترس جدیدی را در بین شرکای ایالات متحده در مورد قابل اعتماد بودن این کشور در صحنه جهانی ایجاد کرده است. ترامپ روز سه‌شنبه در گردهمایی انتخاباتی در ایالت کارولینای جنوبی گفت که به متحدان ناتو هشدار داده است که اگر هزینه کافی را برای مصارف دفاعیشان تخصیص ندهند، روسیه را ترغیب خواهد کرد تا آنچه می‌خواهد انجام دهد. رئیس جمهور بایدن افزود که تمام جهان این اظهارات را شنید و بدترین چیز این است که ترامپ آن را می‌خواهد. رئیس جمهور ایالات متحده گفت که ترامپ درک نمی‌کند که تعهد مقدسی را که داده‌ایم برای ایالات متحده نیست مفید است.
متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه 13 فوریه پرتاب آزمایشی میزایل بالستیک را توسط سپاه پاسداران و عملکرد گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی را در تصمیمات منطقه‌ای آمریکا بی‌تأثیر خواند. میلر گفت که اگر قصد حکومت ایران از پرتاب آزمایشی میزایل بالستیک تحت فشار قرار دادن آمریکا برای پایان دادن به جنگ اسرائیل و حماس است، باید بداند که این اقدامات هیچ تأثیری در تصمیم‌گیری‌های ایالات متحده نخواهد داشت. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود که حکومت به رهبری بایدن در هر صورت می‌خواهد درگیری میان اسرائیل و حماس هر چه زودتر پایان یابد تا وضعیت دشوار فلسطینی‌های غیر نظامی بهبود پیدا کند. مقامات آمریکا، مصر، اسرائیل و قطر روز سه‌شنبه 13 فوریه در قاهره درباره آتش‌بس در غزه مذاکره کردند. این نشست در شرایط برگزار شد که درخواست‌های بین‌المللی از اسرائیل برای خودداری از حمله بر شهر رفح در جنوب نوار غزه افزایش یافته است. با گزارش خبرگزاری رویترز، در حال حاضر بیش از 1 میلیون غیر نظامی آواره به رفح پناه آوردند و بسیاری از آنها در اردوگاه‌ها و پناهگاه‌های موقت زندگی می‌کنند. این فلسطینی‌ها از هنگام آغاز جنگ میان اسرائیل و حماس برای گریز از حملات اسرائیل از سایر مناطق نوار غزه راهی رفح شدند. فرانسه از سه‌شنبه 13 فوریه از وضع تعزیرات بر 28 شهرک نشین افراطی اسرائیلی خبر داد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
فرانسه گفته است که این افراد حقوق غیر نظامیان فلسطینی را در قلمرو اشغال شده کرانه غربی رود اردن نقض کردند. وزارت خارجه فرانسه گفته است که این افراد بیش از این نمی توانند وارد هیچ قلمرو فرانسه شوند. این وزارت همچنان گفته است که خشونت‌های شهرک نشینان اسرائیلی در مقابل غیر نظامیان فلسطینی را شدیداً تقبیح کرده و آن را غیر قابل پذیرش می‌خواند. پاریس گفته است که مقامات اسرائیلی مسئولیت دارند تا به این خشونت‌ها نقطه پایان بگذارند و مرتکبین آن را مورد پیگرد قانونی قرار دهند. مقامات فرانسوی نیز گفتند که وسط اروپا نیز خواستار وضع تعزیرات بر این افراد خواهند شد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. دو حزب عمده سیاسی پاکستان که در سال 2022 برای برکناری عمران خان از کرسی صدارت با هم کنار آمده بودند، در پی انتخابات سرتاسری آن کشور که هیچ برنده قطعی ندارد، اکنون به تشکیل حکومت ائتلافی توافق کردند. حزب مسلم لیگ نواز گفته است که با حزب مردم پاکستان و برخی احزاب کوچکتر به توافق رسیده است تا حکومت ائتلافی را شکل دهند. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
نتایج نهایی انتخابات سرتاسری پاکستان روز یک شنبه 11 فوریه مطابق 22 دلو اعلام شد که بر اساس آن نامزدان مستقل که از سوی عمران خان حمایت می شوند با کسب 93 کرسی از 264 کرسی شورای ملی آن کشور پیشتازند. عمران خان در پیوند به اتهامات متعدد زندانی است و از شرکت در انتخابات منع شده بود. حزب مسلم لیگ نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان 75 کرسی پارلمان را کسب کرده است و از آنجایی که برای تشکیل حکومت یک حزب باید حمایت 169 عضو شورای ملی را داشته باشد، هیچ حزب به تنهایی قادر به تشکیل حکومت نبوده و باید حکومت ائتلافی شکل گیرد. عمران خان در هنگام حضور برای جلسه محکمه در زندان عدیاله با گروهی از خبرنگاران که برای پوشش جلسه محاکمه وی رفته بودند، هر گونه همکاری در زمینه تشکیل حکومت ائتلافی و مذاکره با حزب مسلم لیگ نواز و حزب مردم پاکستان را رد کرده بود. عمران خان روز سه شنبه گفت که به خاطر تقلبات در انتخابات به محکمه عالی عرض می شود و در مورد ائتلاف بعدتر غور خواهند کرد.
مجلس سنای کنگرس امریکا روز سه شنبه 13 فوریه کمک 60 میلیارد دلاری واشنگتن را به اوکراین تصویب کرد، اما این طرح ممکن از سوی مجلس نمایندگان کنگرس امریکا که جمهوری خواهان در آن اکثریت دارند رد شود. در حالی که اوکراین از فوریه سال 2022 بدین سو با تهاجم نظامی روسیه مقابله می کند، این بسته مالی برای تامین اسلحه و مهمات و دیگر نیازمندی های حیاتی برای نظامیان و مردم اوکراین در نظر گرفته شده است. در پیشنهادی کمک مالی حکومت امریکا مبلغ بالغ بر 95 میلیارد دلار است که بخشی از آن برای کمک به اسرائیل و بخش دیگر به تایوان اختصاص یافته است. و در سلسله رقابت‌های حذفی جام قهرمانان اروپا، سه شنبه شب تیم‌های منچستر سیتی و ریال مادرید توانستند در لیگ نخست دیدارشان به پیروزی برسند. امروز چهارشنبه تیم‌های بایر مونیخ، لازیو و بارسلونا، پی اس جی پاریس به مسافه هم می‌روند. پایان خبرها.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. ملل متحد می گوید که این سازمان در مورد بازداشت های خودسرانی اخیر زنان و دختران توسط طالبان به دلیل ادعای عدم رعایت حجاب اسلامی به شدت نگران است و تاکید کرده که برای همه بسیار مهم است تا مطمئن شوند که مصیبت زنان و دختران افغان فراموش نمی شود. محمد احمدی شرح بیشتر را در این گزارش به توجه می رساند.
استیفن دوجارک، سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد، روز دوشنبه در نیویورک به خبرنگاران گفت که هیئت معاونت این سازمان در افغانستان یونما بیم دارد که سرکوبی فعلی طالبان زنان را به دلیل ترس از بازداشت خودسرانه به انزوای بیشتری سوق می‌دهد و محیط مساعد برای مردان جهت اعمال اقدامات سرکوبگرانه در خانه را ایجاد می‌کند.
هیئت سازمان ملل متحد در افغانستان در حال بررسی اتهامات مربوط به بدرفتاری و بازداشت غیرقانونی زنان و دختران افغان توسط طالبان است و به نظر می رسد که جوامع اقلیت‌های مذهبی و قومی به طور نامتناسبی از چنین سرکوب‌ها توسط طالبان متاثر شده‌اند.
به گفته سخنگوی منشی عمومی ملل متحد، یونما این موضوعات را با مقامات طالبان از جمله وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در میان گذاشته و خواهان آزادی فوری همه زنان و دخترانی شده است که در بازداشت به سر میبرند. دوجارک تاکید کرد که برای همه بسیار مهم است مطمئن شوند که مصیبت زنان و دختران افغان فراموش نمی شود. حکومت طالبان در ادامه ممنوعیتشان بر آموزش، کار و آزادی زنان، بازداشت زنان و دختران افغانستان را به دلیل آنچه بدحجابی خوانده از اوایل سال میلادی آغاز کرد، اما مقامات مسئول طالبان این بازداشت‌ها را به دلیل بدحجابی رد کرده و گفتند که آنها گداها را از سطح شهر جمع‌آوری کردند. جان کربی مشاور ارتباطات امنیت ملی قصر سفید روز دوشنبه در کنفرانس خبری به رسانه ها گفت که سیاست ایالات متحده در قبال طالبان هیچ تغییری نکرده است.
هیچ گونه تلاش از سوی حکومت ایالات متحده برای عادی سازی روابط با طالبان طوری که شما آن را به رسمیت شناختن طالبان خواندید وجود ندارد. ما رسماً و بارها گفته ایم که اگر طالبان می خواهند به حیث حاکمان مشروع دیده شوند، برای آنان لازم است که به تمام تعهداتی که گفتند به آن عمل خواهند کرد عمل کنند، اما آنان تا به حال این کار را نکردند.
از سوی دیگر حسن کاظمی قومی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران برای افغانستان و سفیر این کشور در کابل گفت که امیدوار است در نشست دوحه برای بهبود وضعیت افغانستان توافق صورت گیرد. او با اشاره به برگزاری نشست گروه تماس منطقی که اخیراً در کابل برگزار شد افزود:
امروز مسائل و منافع افغانستان گره خورده با مسائل کشورهای منطقه و همسایگان است. بر این اساس امیدواریم که در نشست دوحه که با حضور جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد، گفتگوهای سازنده و توافقات خوب صورت گیرد و به بهبود وضعیت افغانستان کمک کند.
قرار است دومین نشست مشورتی سازمان ملل متحد درباره افغانستان به تاریخ 18 و 19 فوریه در دوحه پایتخت قطر برگزار شود. در این نشست نمایندگان ویژه شماری از کشورها برای افغانستان، سازمان‌های بین‌المللی، نمایندگان زنان و نهادهای مدنی حضور خواهند داشت. جان کربی مشاور ارتباطات امنیت ملی قصر سفید در مورد این نشست تبصره‌ای نکرد و معلومات بیشتر درباره آن را به منشی عمومی ملل متحد واگذار کرد. طالبان گفتند که در این نشست دعوت شدند، اما هنوز در مورد اعزام هیئت تصمیم نهایی را نگرفتند. اما ملل متحد در مورد دعوت شدن نمایندگان طالبان هنوز به گونه رسمی چیزی نگفته است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
رمضان بشردوست عضو ولسی جرگه پیشین افغانستان میگوید که طالبان به دلیل اشتراک مخالفان سیاسی و نظامی این گروه در نشست پیشرو در دوحه نگرانند. آقای بشردوست در مصاحبه با ژیلا نوری در مورد نشست دوحه که روز یک شنبه برگزار میشه چنین گفت:
این بار امارت است که شرکت خود را مشروط میسازد، به اینکه اجنده معلوم شود، به اینکه شرکت کنندگان معلوم شود. فعلا از شرکت کنندگان تا جایی که من رسانه‌ها رو تعقیب میکنم فقط نماینده ویژه روسیه اعلان کردن که من شرکت میکنم و شرکای خود را برای درست هدایت میکنم. یک کنفرانسی است که جامعه بین المللی به رهبری و هدایت و مدیریت سرمشی سازمان ملل است، حتما برای افغانستان و مردم افغانستان مؤثر است، برای حکومت افغانستان مؤثر است، به شرط این که منافع مردم افغانستان در واقع به عنوان یک مردم آزاد، مستقل، آباد و دارای منافع خاص هم در منطقه و هم در دنیا در نظر گرفته شود. اگر افغانستان باز یک بوز بوزکشی بین افرادی که در دنیا با هم در تضاد هستند، رقابت دارند، در منطقه رقابت دارند، اگر یک بوزکشی بالای افغانستان شود، فکر نکنم به نفع افغانستان تمام شود.
چرا با معرفی نماینده دیگه ملل متحد مخالفت نشان دادم؟
اگر من اشتباه نکنم ترس طالبان شاید این باشد که در این کنفرانس دوحه از مخالفین سیاسی و نظامیشان به عنوان ناظر و یا به عنوان شرکت کننده حضور داشته باشند. اگر چنین چیزی واقعا هم صورت بگیرد یک ضربه بسیار مهلک به طالبان است. و دلیل اساسی که دقیقا طالبان و همچنین روسیه و چین مخالف است که سازمان ملل یک نماینده ویژه برای افغانستان تعیین کنند هم دقیقا این است که طالبان میگوید و چین و روسیه میگوید که دلیل وجود ندارد که ما نماینده ویژه تعیین کنیم، به خاطر اینکه نماینده ویژه معمولا برای کشورهای تعیین می شود که در حال جنگ هستند، در حال یک تقابل بین افراد در داخل کشور است و نماینده ویژه مثل که بن سوان در افغانستان ماموریت داشت، لخزر ابراهیمی در دوره قبل از 2001 ماموریت داشت. این است که مخالفین و موافقین را با هم بشانند و یک حکومتی مشارکت ملی به اصطلاح تشکیل بدهد. طالبان میگوید ما در افغانستان حاکم هستیم، قدرت در دست ماست، جنگی وجود ندارد، مخالفینی وجود ندارد، آنها یک تعداد فراری هستند فعلا، بنابراین نیازی نیست.
طالبان با حضور نمایندگان زنان از گروه‌های معترض مخالفت نشان دادند و در کار نوکرشای شدید در مورد کم بودن حضور زنان یا کمرنگ بودن حضور زنان در این نشست هم دیده میشه که انتقادات وجود دارد. نظر شما در این مورد چی است؟ چرا زنان نباید شرکت کنند؟
فکر نکنم مشکل اساسی طالبان این باشد که زنان یا جامعه مدنی یا مؤسسات اینجوهای خانم ها در این کنفرانس شرکت کنند. فکر میکنم دغدغه و مشکل اساسی طالبان این خواهد بود که مخالفین سیاسیشان، کسانی که قبلا در قدرت بودند و فعلا در جهات مختلف در ترکیه و در تاجیکستان و در جاهای دیگر فعالیت دارند و گفتن یک اعلامیه مشترک هم تمام این نیروهای مخالف برای اولین بار یک اعلامیه مشترک صادر کردن، اگر اشتباه نکنم. امروز هم متورمال شنیدم در رسانه ها که گفتن شرکت طالبان به نمایندگی افغانستان غیر قابل قبول است. بنابراین ترس اساسی طالبان این است که از جبهات سیاسی، نه جامعه مدنی، چی زن، چی مرد، چی حقوق بشر، چی فرهنگی، ترس اساسی این است که از جامعه سیاسی مخالفینشان که در جبهات مختلف با هم یک جا شدن نماینده یا تا به عنوان نظیر باشند، این ترس اساسیشان است.
بله، در مورد حضور برخی از رهبران سیاسی پیشین در این نشست شما اشاره کردید، آیا فکر میکرد مردم طرفدار برگشتی افراد هستند که در صحنه سیاسی دوباره بیاین و بر از اینا تصمیم بگیرن؟ و بر نظر شما در صورتی که طالبان این افراد به طور علنی در برابر طالبان کدام مقاومت نشان ندادن؟
تحولاتی که در دو سال و چند ماهی که از حکومت طالبان میگذرد ما بررسی کنیم، فکر میکنم روز به روز آنها وزنی که حداقل یک نام و نشانی که داشت روی کاغذ، این نام و نشان هم از دست میدن، به خاطر که در دو سال و چند آنها نتونستن که یک گام عملی را بردارن، بجز کنفرانس هایی که از طریق ویدیوها صورت میگیرد و گزارشی که نماینده ویژه دبیر سازمان ملل آقای اوغلو داده بود که من خواندم در 23 صفحه، هم تاکید اساسیش این است که مردم افغانستان دیگر جنگ نمیخواهد، مردم افغانستان میخواهد که یک کشور آرام و آباد و مرفه باشد. و پیشنهاد اوغلو همین است که تعامل در این دو سال وجود داشته، اما این تعامل موقتی انفرادی بوده و ما باید به سوی یک تعامل ساختاری پیش برویم، یک نوع تعامل دیپلماتیکی رسمی شناخته شده نه تقریبا غیر مستقیم پیشنهاد میکنه.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
با وجود موجودیت شواهد غیر قابل انکار مبنی بر تهدیدات تغییرات اقلیم به حیث عامل بروز آفت ها و مصائب جهانی در سراسر جهان، ما به اندازه کافی برای آماده ساختن مردم برای مقابله با تأثیرات تکان دهنده و شدیدتر اقلیمی تلاش نمی کنیم. در واقعیت امر بسیاری از جوامع در سراسر جهان برای سازگاری با تخریب زیربناها، محصولات زراعتی و معیشت کاملا آماده نیستند. برای کمک به آماده سازی جوامع در برابر شوک‌های اقلیمی و ایجاد انعطاف پذیری آنها، رئیس جمهور بایدن برنامه اضطراری تجهیز یا پریپیر را آغاز کرد. وزارت امور خارجه و اداره توسعه بین المللی ایالات متحده USAID رهبری این برنامه را به عهده دارند. سامانتا پاور رئیس اداره توسعه ایالات متحده گفت مشکل شناسایی راه حل‌های با داشتن اولویت بر اساس مکان پیچیده است. به طور مثال سازگاری با سیلاب‌های فزاینده بر راه حل‌های بسیار متفاوته نسبت به انطباق با امواج گرمای فلج کننده نیاز دارد. وی افزود اداره توسعه‌ای ایالات متحده یا USAID تقریبا از 2 دهه پیش با ناسا برای ایجاد برنامه طرح اضطراری برای سازگاری و جهش به نام سرویر همکاری کرد. این برنامه به کشورها کمک می کند تا خطرات بسیار خاصی را که تغییرات شدید آب و هوا برای آنها به همراه دارد درک کنند. امروز این برنامه از تصاویر ماهواره‌ای برای ارائه پیشبینی‌های پیشرفته و معلومات گرفته شده آنی در مورد همه چیز از سیل گرفته تا آتش‌سوزی جنگل‌ها تا مکان‌های بالقوه برای تکثیر ملخ‌هایی که محصولات را از بین می‌برند استفاده می‌کند و ابزارهایی را برای پیشبینی دوره‌های دراز مدت در موارد مانند بازدهی محصولات و خشکسالی ارائه می‌کند. سامانتا پاور به تاریخ 30 جنوری اعلام کرد که اداره توسعه ایالات متحده 11 میلیون دلار اضافی را به این برنامه اختصاص خواهد داد. این یافته‌ها نه تنها به هدایت اقدامات فوری نجات جان کمک میکند، بلکه نیازهای بلند مدت را برای کمک به کشورها در اولویت بندی راه حل‌ها پیش بینی می نماید. USAID همچنین تفکر ابتکاری را تشویق می کند. با این حال، نوآوری برای تقویت انعطاف پذیری آب و هوا در حال حاضر عقب مانده است و ما باید آن را تغییر بدهیم. به عنوان مثال، افزایش سطح خشکسالی می تواند پیامدهای فاجعه بار برای امنیت غذایی جهانی داشته باشد. رئیس اداره توسعه ایالات متحده گفت ما با شرکای دانشگاهی در تحقیقات بنیادی سرمایه گذاری کرده ایم تا بذرهای مقاوم و مقابل خشکی و تکنیک های رشد جدید را توسعه دهیم. سامانتا پاور گفت هرچه بیشتر بدانیم از ایده ها و سرمایه های سراسر جهان برای کمک به شروع نوآوری های مانند این استفاده کنیم، سریعتر می توانیم راه حل های قابل پرداخت بسازیم تا آفات اقلیمی سیستم های مان را به حالت تکان دهنده نیاورند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
کارشناسان میگن که جنگ اسرائیل و حماس خطرناکترین جنگ برای رسانه‌ها در تاریخ اخیر است. خبرنگاران غزه میگویند رقم بزرگ تلفات گزارش‌های آنها را حیاتی می‌سازد، اما با ادامه جنگ و افزایش تعداد خبرنگاران کشته شده، توانایی آنها برای ارائه اخبار به سرعت در حال کاهش است. گزارش صدای آمریکا را از نجیبه خلیل بشنوید.
بسیاری از خبرنگاران در غزه اکنون در رفح نزدیک سرحد مصر زندگی می‌کنند، جایی که از زمان آغاز جنگ در ماه اکتبر جمعیت آن بیش از 5 برابر افزایش یافته است. و همزمان با حرکت نیروهای مسلح اسرائیل به سمت جنوب، ساکنان غزه همچنان به رفح فرار می‌کنند. خبرنگاران در اینجا میگویند هر گزارشی را که ارائه می‌دارند می‌تواند آخرین گزارش آنها باشد. به همین ترتیب رفتن به بازار برای یافتن غذا، به شفاخانه برای جستجوی عزیزان مفقود شده، مجروح یا مرده، یا حتی خوابیدن هر شب. معتصم مرتجا میگوید
وضعیت در غزه بسیار سخت بوده و پوشش خبری غزه هم بسیار مشکل است. احتمال دارد که یک خبرنگار با پخش هر خبر یا تصویر کشته شود.
در طول 4 ماه جنگ در غزه بیشترین تعداد خبرنگاران در تاریخ اخیر کشته شدند. کمیته حفاظت از خبرنگاران از کشته شدن 85 خبرنگار گزارش می‌دهد، در حالی که سازمان ملل متحد می‌گوید 122 تن کشته شده، اما خبرنگاران غزه می‌گویند 130 خبرنگار تا حال کشته شده. معتصم مرتجم خبرنگار غزه میگوید
من خلال انه یعنی
محدود ساختن خبرنگاران و کاهش قدرت ذهنی آنان می تواند مانع ارائه مسلکی اخبار آنان گردد، اما وقتی یک خبرنگار را میکشند عزم ما برای ارائه مداوم گزارش و حقیقت نیز افزایش می یابد.
در داخل غزه خبرنگاران میگویند توانایی آنها برای ارائه اخبار به سرعت در حال کاهش است. اسلام ایزانون خبرنگار تلویزیون فلسطین میگوید
این جنگ از هر جهت علیه خبرنگاران و تمام جامعه است. رژیم اشغالگر اسرائیل اغلب ارتباطات را به عنوان بخشی از حملات خود قطع می کند و توانمندی ما را برای کسب اطلاعات از هر جاهایی که مجبور به فرار از آن در شمال هستیم کاهش می دهد.
حکومت اسرائیل بارها گفته است که خبرنگاران یا غیر نظامیان دیگر را هدف قرار نمی دهد. ادعایی که گروه های حقوق بین الملل و خبرنگاران فلسطینی آن را رد می کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
ملک عبدالله دوم پادشاه اردن اولین رهبر عرب است که از هفتم ماه اکتبر به این سو به ایالات متحده سفر کرده و با جو بایدن رئیس جمهور این کشور دیدار کرده تا در مورد معامله گروگانگیری و آینده غزه گفتگو کنند. انیتا پال خبرنگار صدای امریکا از قصر سفید در این مورد گزارش دارد که برگردان آن را فرخنده پیمانی تقدیم می کند.
تصاوی صحنه های از شهر رفح در جنوب غزه را نشان می دهد که نیروهای اسرائیلی صبح روز دوشنبه با آن حمله کردند و دو گروگان را که از زمان حمله حماس در هفتم اکتبر به اسرائیل بازداشت شده بودند نجات دادند. در نتیجه این حمله 67 نفر را کشتند و تعداد بیشماری را نیز مجروح کردند. حدود 1.5 میلیون فلسطینی در این شهر پناه آوردند که افزایش 5 برابری جمعیت آن را از زمان آغاز جنگ تا اکنون نشان می دهد. جو بایدن رئیس جمهور امریکا و عبدالله دوم پادشاه اردن روز دوشنبه توافق کردند که به تلاش‌ها برای آزادی گروگان‌ها جریان کمک‌های بشردوستانه به غزه ادامه می‌دهند، اما موقف‌گیری آنها در مورد عملیات رفح متفاوت بود. رئیس جمهور بایدن هشدار آخر هفته خود را بار دیگر به صدر اعظم اسرائیل تکرار کرد.
عملیات نظامی بزرگ در رفح نباید بدون یک طرح و پلان معتبر، طرح معتبر برای تضمین امنیت و حمایت بیش از 1 میلیون نفر که در آنجا پناه گرفتند ادامه پیدا کند. آنان باید محافظت شوند و ما از ابتدا به وضاحت گفته ایم که ما مخالف هر گونه جابجایی یا بیجا شدن اجباری فلسطینی ها از غزه هستیم.
اما ملک عبدالله صریح‌تر گفت
ما نمی توانیم حمله اسرائیل را به رفح تحمل کنیم. واضح است که فاجعه بشری دیگری به بار خواهد آورد. ما حالا به یک آتش‌بس پایدار نیاز داریم. این جنگ باید خاتمه یابد.
با این حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز یکشنبه گفت کسانی که میگویند تحت هیچ شرایط ما نباید وارد رفح شویم اساسا میگویند که ما جنگ را ببازیم. از زمان آغاز جنگ در غزه حمایت جو بایدن از اسرائیل حالا به زیر سوال بردن اقدامات آن تبدیل شده است. هفته گذشته او اقدامات نظامی اسرائیل در غزه را بیش از حد توصیف کرد، اما قصر سفید از موضوع آتش بس عقب نشینی کرده و به جای آن روز دوشنبه در مورد معامله گروگانگیری صحبت می کند که ممکن منجر به توقف 6 هفته‌ای جنگ میان دو طرف شود. جان کربی مشاور ارتباطات امنیت ملی قصر سفید می گوید
یک مکس بشردوستانه توقف طولانی تر از آنچه ما در ماه نوامبر گذشته برای یک هفته دیدیم به ما امکان این را می دهد که همه گروگان‌ها را بیرون کنیم و کمک‌های بشری را دریافت کنیم و پس از آن امیدوار هستیم که به گفتگوها میان دو طرف منجر شود و ما را به پایان این درگیری نزدیک تر سازد.
مقامات نهادهای خیریه بشری میگویند که این مرحله جدید درگیری در رفح وحشتناک است. روینا شمدسانی سخنگوی کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نگران وضعیت است. حماس که توسط ایالات متحده یک گروه تروریستی شناخته می شود، حمله 7 اکتبر به اسرائیل را آغاز کردند که منجر به کشته شدن 1200 نفر گردیده و در نهایت منجر به جنگ جاری گردید. این گروه عملیات در رفح را نسل کشی خواندند. در همین حال، هیچ پایانی برای رنج مردم غزه دیدن نمی شود.
در اینجا می‌رسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. شما پس از این شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. تا اینکه دوباره در خدمت شما عزیزان قرار می‌گیریم، شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.